زمینه برای تجاری سازی در ورزش ما فراهم هست و این مسیر رو چطور می‌بینید؟
خب ما در حوزه ورزش، حالا من چون بحثاتون رو شنیدم خیلی روش مانور داده شد، صحبت شد راجبش، ما درگیر یک بلا تکلیفی هستیم. همچنان ما نمیدونیم نقش وزارت ورزش کجاست، کمیته ملی المپیک چه کار قراره بکنه، کمیسیون ورزش مجلس چه نقشی رو داره. همه این نقش ها در کنار هم وجود داره اما عملا کاری از پیش نمیبره، نه فقط در بخش اقتصاد ورزش، در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها هم این سردرگمی داره در واقع دیده میشه. خب این در واقع به هم ریختگی ساختاری نیاز به یک مدیریت واحد داره، نیاز به این هستش که ما یک در واقع شورای عالی ورزش بیاد این خط و مشی رو تعیین کنه که هر کسی چه نقشی قراره ایفا کنه. بذارید من یک گریزی بزنم به اینکه حتی ما در بعضی موارد تصمیم گیری های غیر ورزشی داریم، یعنی نهادهای غیر ورزشی در مورد مسائل ورزشی ما تصمیم گیری میکنن. به عنوان مثال در مورد پوشش بانوان، کدوم نهاد ورزشی میتونه در فلان رشته ورزشی به طور مستقل عمل کنه و در واقع طراحی لباس کنه بدون نظر در واقع سازمان هایی که غیر ورزشی هستن و تو این مسئله دخالت میکنن، کما اینکه حالا اصلا این باید به خود بانوان واگذار بشه و معاونت بانوان که درگیر ورزش بانوان هستن و مشکلاتش رو درک میکنند دقیقاً تو این مسئله در واقع ورود کنند. حالا پس ما این سردرگمی رو داریم، یعنی هم از بیرون از سازمان های ورزشی و نهادهای ورزشی ما تصمیم گیری وجود داره و هم در خود سازمان های ورزشی هم سردرگمی وجود داره و در واقع خط و مشی ما به درستی پیدا نیست. حالا چه کار باید کرد؟ این در واقع نیاز به یک تغییر بنیادین ساختاری داره به نظر من.
خب و توضیحات شما ای دکتر، الان شما به یه مثالی پرداختید و در مورد در واقع نوع پوشش بانوان در مسابقات ورزشی اشاره کردید. حالا خیلی بود اقتصادی نیست، اما همین حوزه که شما ازش یاد کردید، اون نهادهای بیرونی نهایتاً یک چارچوب مشخصی رو که طبق قوانین و ضوابط کشور ما وجود داره و به هر حال در یک کشور اسلامی هستیم با قواعد خاص خودش رو عنوان می‌کنند و بعد طراحی لباس، پرداخت به لباس، گرفتن تایید از نهادهای بین‌المللی دیگه قطعاً کار بخش‌های ورزشی هست، مثل لباسی که بانوان ما در رشته بسکتبال دارن استفاده می‌کنن و اتفاقاً مجوزهای بین‌المللی رو هم گرفته. اگه منظورتون این بخشه، این شاید حالا یه توجیه این مدلی داشته باشه، اما بحث ما راجع به خود مقوله اقتصادی. خیلی میگن اقتصاد ورزش زمانی درست میشه که اقتصاد در کشور ما درست باشه و من مثلا سرمایه‌گذار چه توجیهی دارم در اقتصادی که به هر حال شرایطش مثل وضعیت امروز ما هست و خیلی ثبات که چه عرض کنم اصلا ثباتی درش نیست، بیام سرمایه‌گذاری بکنم؟
بله، این بحث پایداری اقتصادی که کاملا در واقع تضمین کننده ورود سرمایه به ورزش هست، خوب، چیزیه که ما در واقع الان نمیبینیم. من مثالم رو فقط چون بحث شد کامل کنم. ما نهادهای ورزشیمون هم با توجه به ساختارهای مدیریتی که داریم در واقع از مدیران و سرپرستانی تشکیل شده که مقید هستند به مسائل شرعی و قوانین حاکم بر جامعه. پس یعنی خودشون بایستی که اون بخش رو بتونند مدیریت کنند و در واقع در چارچوب این قواعد کار خودشون رو پیش ببرن. این منظور من این بود که
خب این اتفاق داره میفته الان، امروز که این اتفاق داره میفته الان، یعنی این لباس ها و نمیدونم پوشش و حتی طراحی بدون شرط و این قاعده
استقلال کامل رو نهادهای ورزشی ما نداره.
حالا الان توی بحث اقتصادش رو اگه بفهمید،
ببینید ما یه مثال ساده براتون میزنم. دوره های مربیگری که برگزار میشه در کشور ما، خب توسط مثلا یک هیئت ورزشی قراره برگزار بشه. این دوره مربیگری یک پروسه ثبت نام داره. در زمان ثبت نام افراد پول‌ها رو واریز می‌کنند به حسابی که مرتبط هست با اداره ورزش. خب اداره ورزش اون حوزه‌ای که اون هیئت در واقع زیر مجموعه اون حوزه است. از طرفی قراره که اون هیئت برگزار کننده باشه، هزینه‌ها رو پرداخت کنه، هماهنگی‌ها رو انجام بده، ولی این در واقع ورودی اقتصادی وارد میشه به حسابی که مربوط به سازمان بالادستی هست. شاید از نظر ساختاری این یک فرایند تعریف شده باشه، ولی اشکالی که ایجاد میکنه این هست که توانایی ابتکار عمل رو از اون نهاد اجرا کننده میگیره. همین امر رو ما در باشگاه هامون هم داریم، همین رو در بخش های مختلفی که میخوان یک کار ورزشی انجام بدن و در واقع یک ورودی اقتصادی داشته باشن، درآمدی داشته باشن، داریم و اونجا هم باز ابتکار عمل از اون باشگاه یا اون نهاد ورزشی گرفته میشه، به دلیل اینکه اون پولی که از ابتدا داره تزریق میشه مستقیم به دستش نمیرسه و زمانی هم که بازگشت حق و حقوقش اتفاق میفته هم یک پروسه زمانی گذشته و هم در واقع شاید اون نیروهایی که درگیر این کار بودن، از مدرسین، از مربیها، اینها همه یک فاصله‌ای گرفته باشن. این روی کیفیت علمی اون دوره هم تاثیر میگذاره. میخوام بگم این در واقع دوگانگی ورودی یک فرآیند اقتصادی در ورزش با نهاد اجراییش یکی از لطمه هاست. من برای بحث اقتصاد باید این رو اضافه کنم که ما در ورزش دو جنبه رو باید در نظر بگیریم، یکی بخش در واقع تأثیر ورزش بر اقتصاده، یکی بخش تأثیر اقتصاد در ورزشه. ما مادامی که مردم ما توانایی تهیه لوازم ورزشی و در واقع ثبت نام در کلاس‌ها و باشگاه ورزشی رو نداشته باشن، پس کاربری نداریم برای اینکه وارد حوزه ورزش بشه. و زمانی که مخاطب برای ورزش نداشته باشیم، درآمد هم در واقع تأثیر برمی‌گیره و درآمد نهادهای ورزشی هم افت پیدا می‌کنه. این رابطه دو جانبه است و این در واقع نیازمند این هستش که ببینیم چه کار باید بکنیم، چه کار کنیم که مردم ما حتی با وجود در واقع مشکلاتی که دارن بتونن در ورزش سرمایه گذاری کنن یا حداقل هزینه کنن برای اینکه سلامتی خودشون رو با اون حضور در باشگاه ورزشی تضمین کنن. این الان دچار اشکاله، یک تناقض‌هایی، یک تضادهایی هست که افراد این رو نمیتونند در واقع برای خودشون تعریف کنن که چطور من وارد ورزش بشم و به سلامتم کمک کنم و این هزینه در واقع هزینه پیشگیری از بیماری هاست. حالا هم که کرونا اومد و یک در واقع مسئله سویی هم ایجاد شده.
درست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. راجع به این قضیه باز هم صحبت میکنیم، یه فاصله بگیریم، از دوستان خدمتون خواهیم بود.
درود بر شما ای دکتر، استفاده کردیم تا این بخش از مطالبتون رو در رابطه با تجاری سازی در ورزش. به نظر میرسه که اگر که ما بتونیم در این بخش دوم یه مقداری در رابطه با ساختار خود باشگاه ها، این که چگونه ما بایستی که این ساختار رو در واقع تعیین بکنیم و چارت سازمانی یک باشگاه رو که البته الگوش هم وجود داره، چگونه ما بایستی که با مدیریت منابع انسانی شکل بدیم، چقدر ضرورت داره که این اتفاقها خیلی اصولی و اساسی بیفته در باشگاه، صحبت بکنیم و اینکه آیا بدون این اعمال و بدون چنین افکاری ما قادر خواهیم بود که در حوزه تجاری سازی در ورزش موفق عمل بکنیم یا خیر.
خب باشگاه های ما جناب مهرانی چقدر میتونن از اون چیزی که حقشون هست دریافت کنن؟ این اولین معضل ماست. باشگاه های ما حق و حقوقی دارن، حالا صحبتم شد در موردش، بحث حق پخش تلویزیونی، بلیت فروشی، بحث تبلیغات دور زمین که همه منوط به اون زیرساخت هایی هستش که ما نداریم. باشگاه های ما در واقع صاحب مجموعه ورزشی نیستند، صاحب امکاناتی نیستند که بتونن به صورت مدون و یک پارچه کار خودشون رو پیش ببرن و در واقع مدیر اجرایی مسابقه‌ای باشن که میزبان اون هستن. مدیریت یک مسابقه‌ای که میزبانیش با یک باشگاه خاص هست به عهده سازمان‌های ورزشی دولتی ماست. پس حق هم دارن که در واقع درآمد رو از آن خودشون کنن دیگه. چون خود اونها دارن کار رو پیش میبرن، اونها دارن برگزار میکنن، زمین در اختیار میگذارن و یه جورایی هم میشه حق داد به اون سازمانها که درآمد رو از آن خودشون بدونن. ولی این ایراد زیرساختی هست و اون باشگاه اگر زیرساختش درست بشه، اگر امکانات اجرایی رو در اختیار داشته باشه، قطعا درآمد رو هم از آن خودش خواهد کرد. ما یه بخش دیگه ای رو هم داریم. ما یک پتانسیل خیلی قوی داریم به اسم هوادار و الان چند سالیه که باشگاه‌های مطرح ما از جمله پرسپولیس و استقلال اومدن باشگاه هواداری ایجاد کردن. باشگاه هواداری حتی اومدن یه مدتی کارت‌های هواداری هم صادر کردن، مردم رو جذب کردن و این خوب بود در ابتدای کار. اما چه فرایندی اتفاق افتاد و چه خروجی برای اون هوادار داشت؟ آیا من هوادار پرسپولیس با استفاده از کارت هواداری میتونم از خدمات باشگاه پرسپولیس استفاده کنم حداقل با تخفیف؟ نه، این امکانات در اختیار من قرار نمیگیره. پس من به عنوان هوادار چیزی به باشگاهم اضافه نمیکنم، چون چیزی به من اضافه نمیکنه. این پتانسیل هوادار پتانسیلی هستش که کشورهای بزرگ دنیا و باشگاه‌های مطرح دنیا دارن ازش استفاده میکنن. کما این که میبینیم خیلی وقتها در رکود اقتصادی یک باشگاه هواداران هستن که به اصطلاح حالا قدیمی‌های خودمون میان گلریزون میکنن و اون باشگاه رو از ورشکستگی نجات میدن. خب حالا ما باشگاهمون درگیر فرآیندهای دولتی هم هست، بحث سیاسی هم هست و اینها هم دامن میزنه به این قضیه. مورد دیگه‌ای هم که لازمه بهش اشاره کنم تفکری هستش که متاسفانه در میان مدیران ما ریشه دوونده و من خاطرم هست دانشجو بودم در مقطع کارشناسی، از یکی از اساتیدم حالا اسم میبرم سوال کردم که چرا رؤسای فدراسیون ما یا نظامی هستن یا از مثلا سوابق سیاسی دارن، نماینده مجلس بودن یا از عناوین اینچنین و کمتر میبینیم که فرد ورزشی به عنوان رئیس فدراسیون در واقع ایفای نقش کنه. پاسخی که شنیدم این بود که این افراد به دلیل روابط و نفوذی که دارن میتونن در واقع آورده مالی برای اون فدراسیون داشته باشن. این به نظر من اشتباه در واقع ایدئولوژیک در این مسئله باعث شده که ما همیشه به دنبال این باشیم که یک آورده بیرونی داشته باشیم تا بتونیم فدراسیونمون رو مدیریت کنیم. خب مثل فدراسیونی که از پتانسیل خیلی بالایی برخورداره، ورزشکارهای حرفه‌ای در اختیارش هستن، باشگاه‌ها و تیم‌های مختلف رو میتونه مدیریت کنه و از طریق اونها به درآمد برسه، چرا باید آورده مالی رو از بیرون بیاره؟ مسلما اگر یک مدیر ورزشی کاربلد که هم رشته رو بشناسه، هم دانش مدیریت داشته باشه و هم به اصطلاح از شمع اقتصادی هم برخوردار باشه، بدون هیچ آورده مالی بیرونی میتونه از پتانسیل‌های اون فدراسیون به درآمد برسه. ما متأسفانه در فدراسیون‌هامون از طرفی با وجود بودجه هایی هم که حالا از طریق دولت تزریق میشه به نیروهایی که دارن برای اون فدراسیون زحمت میکشن اهمیتی نمیدیم. شما در نظر بگیرید هیئت های ورزشی، فدراسیون های ورزشی نیروهای خیلی زیادی دارن، از ورزشکاران، مربیان، کادرهای فنی رشته های مختلف که حالا با اون هیئت ها در ارتباطن و اون فدراسیون ها دارن زحمت میکشن، ولی صحبتی که میشه در واقع اون بحث اقتصادی و معیشتی اون افراد که میرسه، مدیران بهشون میگن که شما این ظرفیت در اختیارتونه، خودتون درآمدزایی کنید. ولی از طرفی به هر طریقی که این افراد بخوان، حالا رؤسای هیئت‌ها یا دبیرانشون بخوان به سمت درآمدزایی برسن، به سمت درآمدزایی برن، این اولا تهدید وجود داره که دچار فساد بشن چون چارچوبی تعریف نشده برای این درآمدزایی و از طرف دیگه محدودیت هایی دارن که هر راهی رو که بخوان آغاز کنن بایستی که اول سهم مؤسسات بالادستی رو بدن، نهادهای بالادستی رو بدن و این داره لطمه میزنه. این به شدت همون مسئله ساختاری ما هست، همون زیر ساخت هایی هستش که نیاز به ترمیم داره، نیاز به اصلاح داره و شاید میتونم اینطور بگم که ما نیاز به یک انقلاب داریم در ساختار مدیریت ورزشی کشورم.
درست. عرضم به خدمتون، من برای این که بتونم مثال روشنی بزنم از سوالی که مطرح کردم، ببینید بحث بر سر اینه که در یک باشگاه که متاسفانه اون چی که مورد قضاوت علاقمندان و طرفداران و هواداران فوتبال قرار میگیره صرفا نتیجه است در یک باشگاه باید افراد در پست‌های مختلف با وظایفی که تعریف شده، حالا به صورت مشخص در فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص کرده که در چارت باشگاه‌ها، در تشکیلات اداره کننده باشگاه‌ها چه پست‌هایی، چه مسئولیت‌هایی با چه ویژگی‌هایی باید وجود داشته باشه. ما باید قبول کنیم و بپذیریم که یک باشگاه نیازمند اینه که در هر بخشش، در هر حوزه‌اش افراد توانمندی باشن که قادر باشن امور مربوط به اون حوزه رو به خوبی راهبری بکنن. این اتفاق به نظر میرسه که جدا از همه ضعف‌هایی که توی این برنامه بهش اشاره کردیم و همینطور برنامه‌های گذشته که مانع از تجاری سازی در ورزش کشور میشه، خیلی جدی گرفته نشده، در حالی که دنیا به این سمت داره حرکت میکنه. باشگاه‌های بزرگ بر سر جذب مدیران اجرایی توانمند که دارای کارنامه هستند، که تونستند یک باشگاه رو با نحوه مدیریت خودشون در حقیقت متحول بکنن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تجاری، رقابت میکنن برای جذب اونها، سرمایه گذاری میکنن برای حضور افراد متخصص که حضورشون اثر بخش در یک حوزه‌ای. ولی اینجا در باشگاه آقای ایکس میاد در فلان باشگاه بزرگ مدیریت رو بر عهده میگیره، حسنک رو که از نوچه‌های خودشه و در حقیقت حالا یک سری کارچاخکنی هایی رو براش انجام داده رو میاد بهش یک مسئولیتی میده و اون حسنکه که اداره میکنه که چه افرادی در باشگاه بیان، چه افرادی در باشگاه نیان و امثال هم. حالا توی حوزه حقوقی باشگاه ما میبینیم که چقدر منفعل هستیم، در حوزه‌های دیگه منفعل هستیم. اون چه که من عذرخواهی میکنم اطاله کلام شد، چون احساس کردم سوالم رو شاید خوب مطرح نکردم، در رابطه با این مسئله ما چیکار باید بکنیم، چقدر باشگاه‌های ما به این سمت باید حرکت بکنن، یا اینکه اون همونطوری که یک هوادار ساده و ساده دل و ساده لوح فرض میکنه که مثلا اگر که یک تیم برنده بشه مدیریت اون باشگاه قوی تر هست، ما بیایم اونطوری فکر بکنیم چند تا بازیکن خوب رو بگیریم، سرمایه گذاری بکنیم، هزینه بکنیم، حالا یک فصلی نتیجه بگیریم و بگیم که ما مدیریتمون موفق بوده. اما هیچ کسی نمیاد نگاه بکنه ببینه که خب این مدیریتی که ادعا میکنه که موفق بوده، سوا از نتیجهش چه افرادی در اون باشگاه دارن کار میکنن، چگونه دارن کار میکنن، تو اون باشگاه چه اتفاقی داره میفته. نمیدونم تونستم که اونچه که مد نظرم هست رو انتقال بدم آقای دکتر یا خیر.
بله این سر جای خودش نبودن چیز در واقع ریشه داری شده در مدیریت ما و مدیریت ورزش ما. مثالی که زدید خیلی مثال جالبی بود. ما الان داریم میبینیم مثلا لیدر یک ورزش، یک باشگاه ورزشی پست میگیره، این لیدر نه دانش این کار رو داره، نه حتی ورزشکار با سابقه ای بوده که بگیم خب در واقع کفایت اون پست رو داره. ریشه این میتونه اینجا دیده بشه که مدیران ما، حداقل میتونم بگم اکثر مدیران ما اگر همه هم نباشن، توان و تحمل این رو ندارن که زیر دستانشون صاحب نظر باشن. خیلی وقتها شاید از سر اجبار یا از نظر بحث سیاست گذاری های یک باشگاه لازم باشه یک فردی با دانشی غیر از دانش مدیریت ورزش بر رأس یک کاری قرار بگیره، یک باشگاهی یا یک نهاد ورزشی قرار بگیره. تا اینجا قابل قبول. اما این فرد چقدر میاد کادر خودش رو در واقع قوی در نظر میگیره و از متخصصین کمک میگیره برای اینکه این کشتی در حال غرق شدن رو نجات بده، و ما اینو نداریم الان. ما نمیبینیم که مدیران ما، اگر یک مدیری پستی رو گرفت، جایگاهی رو به دست آورد، بیاد از معاونینی استفاده کنه که از خودش باسوادتر باشن. این ترس وجود داره که مبادا این فرد جای من رو بگیره، مبادا چون او صاحب نظر هست و من صاحب نظر نیستم در واقع من جایگاهم رو از دست بدم. همین باعث میشه که پله پله این رده های مدیریتی ضعیفتر و ضعیفتر در کنار هم قرار بگیرن. نه تنها در ورزش، در تمام مباحث مدیریتی این یک معضل هست و حالا در ورزش ما بیشتر باهاش سر و کار داریم. در این مقوله فکر میکنم همون بحث انقلاب مدیریتی که من بهش اشاره کردم واقعا نیاز هست. یعنی ما لازم داریم که همه مدیران ما دچار تحول بشن. یا خودشون دچار تحول بشن یا این افراد جایگزین بشن با افرادی که صلاحیت کار رو دارن. من حالا توی صحبت‌های قبلی هم تو گفتگوهای قبلی هم باز به این مسئله خیلی اشاره کردم تو برنامه‌های قبلیتون که ما در مدیریت کلان وزارتخونمون هم این ضعف‌ها رو داریم و کما اینکه هستند از مدیران ورزشی خوبی که در بعضی از پست‌ها دارن زحمت می‌کشن و نباید در واقع از حرف بگذریم، اما به طور عمده ما این رو نمی‌بینیم. یعنی داریم می‌بینیم که اون چیزی که معلومه نتیجه کار دیگه، چیزی که داره اتفاق می‌افته رشد ورزش ما نیست و در واقع اگر هم نتیجه می‌گیریم نتیجه در واقع خیلی برهه‌ای و کوتاه مدته. مسئله که فرمودی در مورد نتیجه گرایی باشگاه ها و اینکه در واقع چه کار عمده‌ای داره انجام میشه هم به شدت توی ذوق میزنه. ما تراز مالی شفاف نداریم، باشگاه های ما ارائه در واقع بحث مالیاتیشون رو به درستی انجام نمیدن. خب این ضعف اینها همه مشکل سازه، به دلیل اینکه اون فرد میاد و حالا که شفافیت مالی وجود نداره ممکنه حتی مفسده های اقتصادی هم در کنار مدیریتی که به صورت ناقص داشته و انجام داده هم داشته باشه. موردی رو هم به ذهنم رسید، اینو اضافه کنم، حالا چون تو صحبت های خودتون توی همین برنامه بود بحث سود و بورس و اینها، از من کارشناس بورس نیستم ولی بحث سود مطرح شد و اینکه حالا ما زمینه‌ای برای سودآوری داشته باشیم. زمانی ما به سود میتونیم فکر کنیم که درآمد داشته باشیم، ما درآمد اولیه‌مون رو داشته باشیم، حالا به فکر سود باشیم. مردم ما الان نمیتونن به فکر سود باشن، باشگاه‌های ما نمیتونن به فکر سود باشن چون درآمد اولیه‌شون رو ندارن، چون در معیشت خودشون مدیریت اولیه نیازهای خودشون موندن، باشگاه‌هامون و مردممون هر دو. زمانی این سودآوری اندیشه ما میشه و در واقع باید به دنبال این باشیم که خب حالا سود بیشتری به دست بیاریم و بتونیم یه تکونی به اون باشگاه یا اون زندگی بدیم و یه حرکت جدیدی آغاز کنیم که درآمد اولیه رو داشته باشیم. ما وقتی در ابتدایی ترین نیازهای باشگاهمون و زندگی مردممون معطل هستیم، چطور میتونیم به سودآوری فکر کنیم؟ زمانی این اتفاق میفته که ثبات اقتصادی ایجاد بشه. ثبات اقتصادی هم چه در ورزش و چه در عرصه‌های دیگه نیازمند ثبات اقتصادی ملی ما هست، ارزش پول ما هست، همه اینها به هم وابسته است. ما داریم در مورد اقتصاد حرف میزنیم، اقتصادی که یک شبکه گسترده به هم پیوسته است که موتور محرکش صنعت و یکی از این صنایع صنعت ورزشه و متاسفانه ما از ورزشمون نمیتونیم پول در بیاریم. ما باشگاه‌هایی رو که دارن به صورت عمده به صورت کلان با در واقع قراردادهای میلیاردی و خیلی گسترده فعالیت میکنن، اگر صنایع اسپانسرشون رو ازشون بگیریم چه کار میخوان بکنن؟ مثلا باشگاه ذوب‌آهن چه کار میخواد بکنه اگر کارخونه پشت سرش نباشه؟ تراکتورسازی چه کار میخواد بکنه؟ پس داریم میبینیم که این صنعت ورزش عملا، ببخشید این اصطلاح رو به کار میبرم، فشله، هیچ کاری نمیکنه. صنایع دیگه است که داره هولش میده و تزریق میکنه، پول بهش تزریق میکنه که یک ویترینی از ورزش هم حفظ بشه، در صورتی که صنعت ورزش در دنیا خودش مولد پوله،
درست،
مولد سرمایه است و در واقع زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه اون هدف اصلی ورزش که سلامتیه و در واقع نشاط جامعه است به ثمر برسه.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما.
تشکر
میکنم. خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم. دوستان گرامی ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. گفتگو کردیم با آقای دکتر علی ساجدی، دکترای مدیریت ورزشی و استاد دانشگاه. پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش، آنچه در همیشه با ورزش می شنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس هم دولت، هم مجلس هم وزارت ورزش، اینا باید این بحث رو به مسئله حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید در پیشگاه ملت و در برابر حقوق مردم و الزامات قانونی سر تسلیم پایین بیارن. و
گویا وضع موجود به نفع یه عده‌ای هست که به جای خدمت ورزش و مردم به عنوان ابزار در خدمت این جناح دولت و این سیاست باشه.
قابل عنوان بحث اینه که این گزارش میاد در صحن علنی و در صحن علنی خونده میشه و طبیعتا نظر نمایندگان صحن رو میگیریم و میفرستیم به قوه قضاییه. این مسیری است که برای اصلاح تحقیق تفاوت وجود داره.
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
من توی یه جمله خلاصه کنم، این ورزش ما در تمام زمینه ها بایستی بکوبیمش از نو با وجود کارشناسان خبره که زیاد داریم ولی تو خونه نشستن، بسازیم بیاییم بالا صنعت ورزشمونو، اقتصاد ورزشمونو، فرهنگ ورزشمونو، لحاظ فنی ورزشمونو، همه چیزمون، ولی هیچ کسی پاسخگو نیستش و واقعا این افرادی که تو این کار هستن این کار نیستن. با تشکر رضا ملت هستم از شنشهر اصفهان، خدا نگهداره.
عرض سلام دارم خدمتتون. در خصوص برنامه‌ای که الان روی آنتن هست می‌خواستم صحبت بکنم. من امیر محسن کاغذیان هستم، کارشناس اقتصادی و مدیر دو مجموعه خصوصی. عرضم به خدمتتون که اتفاقی که داره میفته در خصوص حتی بحث بورس و شرکت توی بورس، ما یه سری مقدمات رو باید داشته باشیم. قبل از من اشاره بکنم که ما توی مملکتمون با یک مشکل بسیار عظیم مواجه هستیم. متأسفانه ما مدیرهای دانایی، توانایی اجرایی در قضیه صنعت رو داشته باشن نداریم. این یه واقعیتی هست. حالا دلایلش هم خیلی زیاده، به خاطر محدود بودن اقتصادمون یا مسائل دیگه، من نمیخوام وارد اون حوزه بشم. مسئله که وجود داره اینه که حتی اگر که این دو باشگاه و حتی باشگاهای دیگه بخوام وارد بورس بشن، ما با یک مخزن عظیم مواجه هست که این قضیه از طریق بورس میخواد اگر اجرا بشود و سهامداران جزء میخوان بیان توی اون تشکیل سهام بدهن، بعد چه کسانی میخوان بیان مدیر مشخص بکنن و مدیر رو از کجا میخوان بیارن. در یک زمینه میخوام بگم که خیلی بحث فراتر از اینه. با این اقتصاد ما داریم، ما به شدت با مشکل مواجه هستیم برای درست کردن یک پلتفرم اقتصادی برای همین قضیه به بورس رفتن همین دو تا باشگاه. یه خورده بس مسئله وسیع‌تری هستش. میخوام برگردم بگم که گمان نکنید که اگر ما این دو تا باشگاه رو بردیم توی بورس و فکری برای نحوه سهامداری اون نکردیم و قبلش یک پلتفرم درست مدیریتی برای اون و یک چارتی درست نکنیم، با موفقیت مواجه خواهیم شد. من حتی حد میزنم مثل خیلی از کسانی که الان توی بورس شرکت کردن، پس توی چاله میفتیم، توی چاه، و میطلبه که برای اون یک فکر اساسی بشود. شبتون خوش.
متاسفانه ورزش ما ساختار و استراتژی نداره، چون سنف نداره، چون اتحادیه نداره، شغل نیست و متاسفانه ورزش در کشور ما شغل محسوب نمیشه. به خاطر همین هستش که متاسفانه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای ما نزول کرده، به نوعی درجا زده. ما ساختارهای خوبی رو برای ورزش تعریف نکردیم، برنامه‌ریزی خاصی برای ورزشمون نداریم. کشورهای بسیار پیشرفته هستن که در این اوضاع کرونایی میان و مسابقات بین‌المللی برگزار میکنن، ارتباطات قوی و دیپلماسی قوی رو برگزار میکنن، ارتباطات خوبی رو دارن و با برگزاری مسابقات در سال قبل از المپیک هم ورزشکاران المپیکیشون رو آماده تر میکنن و هم اینکه ترغیبی میشه برای سایر کشورها جهت ارتباطهای ورزشی و ارتباطهای دیگر. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابه.
ما حکایت اون معماری رو داریم که هنوز زمین نخریده، دنبال مساله برای ساخت ساختمونیم. ما اول قبل از این که به اقتصاد در ورزش، فرهنگ در ورزش و مابقی این مسائل در ورزش بپردازیم، باید واقعا دنبال مدیران کارساز و کاربلد باشیم. ما باید زمینه های آماده کنیم. شما فرض کنیم ما یه مربی رو انتخاب میکنیم ولی بقیه به خاطر که کمکاری های خودشون احیانا رو نشه، مخالفت ها و یا چوب لای چرخ اون مربی یا مدیر میذارن که بتونن بگن که نه، مشکل در جای دیگه است و همه مدیران مشابه هم دیگه. ما پس باید قبل از این که به مسائل بزرگ در ورزش بپردازیم، مسائل کوچیک رو در ورزشمون حل کنیم تا بتونیم به راه‌های بزرگتر و جایگاه‌های بلندتر برسیم. ممنون و سپاسگزار. محمد حضری مشهد، خدا نگهدار.
بخاطر تبریک بگم به تیم استقلال که آقای محمود سجدی که با تعصب ترین بازیکنای استقلال کاپیتان واقعا قدرتمند این تیم و عنوان سرمربی انتخاب شد. و خواهش میکنم حالا که قدم خوبی برداشته شده برای انتخاب مربی، آیا بهتر نیست مدیرعامل سهیم کار بلد بشه؟ انشالله یه تیم خوب عالی. ممنونم، خسته نباشین. بابایی هستم.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شما مخاطبان گرامی.